هممون میدونیم امام سجاد علیه السلام در سال 38 هجری قمری، یعنی 2 سال قبل از شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین، به دنیا اومده. و خب دوران امام سجاد یکی از سخت‌ترین دورانها بوده. خب دوران عبدالملک مروان، دوران این افرادی که خب تو تاریخ هست، همین عبدالملک مروان تو تاریخ داریم، میرفت تو حوض شراب، اینقدر شراب میخورد حوض پایین میرفت. یعنی یه همچین آدم خبیثی بوده. و افراد دیگه، خب امام سجاد تو یه خفقان فوق‌العاده زیادی بوده، به طوری که یه نماز جماعت نمیتونسته، یه نماز جمعه نمیتونسته برگزار کنه، یه درس عمومی مثل امام صادق و امام باقر نمیتونسته داشته باشه. یعنی فوق‌العاده خفقان. شما حساب کن پدر ایشون قیام کرده، یعنی چه؟ یعنی بر خلاف و بر علیه حکومت حرفی زده و در واقع به شهادت رسیده. همه اینها رو در نظر بگیرید، یه چنین امامی الان ببین چه کارهایی میتونه انجام بده. من قبل از اینکه یه مقدار در مورد زندگی حضرت صحبت کنم، یه داستان کوچیکی رو اول بگم. خیلی این داستان قشنگ بود برای خودم، شاید برای شما هم زیبا باشه. تو تاریخ داریم این داستان رو علامه مجلسی تو بهار آورده. میگه ابراهیم ادهم یکی از اصحاب هستش، میگه یه بار ما میرفتیم سمت مکه، از کاروان جا موندیم. از اون کاروانی که بود، من، ابراهیم و یکی دیگه از رفقامون، از کاروان جا موندیم و موندیم توی بیابون. میگفت حالا 2 نفر ما، وحشت فوق‌العاده ما رو فرا گرفته. میگفت همینجور که داشتیم میرفتیم، نگاه کردم دیدم یه بچه 8-9 ساله یه گوشه بیابون ایستاده، طوری داره خدا رو عبادت میکنه که اصلا ماتم بود. رفتم جلو بهش گفتم خب شما با این سن و سال، نمیدونم کی هستش، شما با این سن و سال اینجا بچه اید، هنوز به سن تکلیف نرسیدید، اما جوابها رو دقت کن. برگشت ابراهیم ادهم، میگه برگشت به من گفت تا الان قبرستون رفتی؟ گفتم آره. گفت دیدی تو قبرستون یه تعداد قبر پدر بزرگ هاست، پیر مرداست، جوون هاست، یه تعداد قبرم برای بچه هاست؟ گفت آره. گفت من از کجا بدونم که سنم اینقدر بالا میره و به سن بلوغ میرسم تا بتونم خدا رو تو سن بلوغ عبادت کنم؟ و الان تو این زمان گفتم بذار عبادتشو انجام بدم. گفتم خب ولش کن این سوالو، ولش کن. یه سوال دیگه ازت دارم، تو این بیابون چی کار میکنی؟ ما 2 نفریم، 2 تا آدم بزرگ، تو این بیابون ترسیدیم. شما تنها یه بچه 9 ساله تو این بیابون چیکار میکنی؟ مرکبت چیه؟ چی میخوری؟ چه کاری انجام میدی؟ خیلی قشنگ حضرت جواب داد. حضرت میگه راحلتی رجلای، زادی تقوای، قصدی مولای. خیلی قشنگ میگه. میگه اما مرکب من، اون راحله من، اون 2 تا پاهام هستش. این از مرکب. زاد و اون تمام چیزهایی که دنبال من هست، اون تقوای من هستش. و قصد و غرض من هم اون مولای منه، دارم میرم سمت مکه. میگفت این جوابم شنیدیم. برگشتم بهش گفتم خب تو قضا نمیخوای؟ این جوابش خیلی برام مهم بود. گفت من مهمانم. وقتی کسی مهمان هست، اربابش باید خودش ازش پذیرایی بکنه. میگفت من دیگه نمیتونستم چی جوابشو بدم. میگفت یه لحظه دیدم یه پیرمردی محاسن سفید یه مقدار غذایی رو اوور جلو این بچه، به ظاهر بچه 9 ساله، گذاشت و از این غذا داشت میل میکرد. میگفت تا این پیرمرد داشت بره، رفتم دستشو گرفتم، گفتم تو کی هستی؟ این کیه؟ ما که از جوابهای این نتونستیم چیزی جوابش بدیم. گفت من خضر نبیم، مأمور شدم که از علی ابن حسین، یعنی امام سجاد علیه السلام، تا رسیدن به مکه من محافظت کنم. این امام سجاده. یعنی میخوام از این فضائل اگر تا صبح هم براتون بگم هست. امام سجادی که تو تاریخ داریم میگه یک مرتبه تو ظرف غذای مادرش غذا نخورد. گفتن خب برای چی؟ گفت ترسم از اینه که بخوام یه لقمه ای رو بردارم دقیقا مادرم بخواد همون لقمه رو برداره، یه بار بی احترامی بشه به مادرم. و شخصیت بزرگی، حالا اگر بخوایم وارد شخصیت این عزیز اصلا نمیتونیم، وقت منم محدود از همون اولم، ما فقط یه مختصر 4 کار امام سجاد علیه السلام تو دوران امامتش انجام داده با اون خفقان شدید ها، اون مطالبی که حاج آقای رهدار گفت اونا رو همه رو بذارید کنار، این تو این وضعیت حالا حضرت میتونه چی کار بکنه؟ اولین کاری که انجام داده حضرت تو تاریخ داریم زنده نگه داشتن یاد عاشوراست. امام سجاد علیه السلام کسی نیست که مقتل بخونه، کسیه که مقتل میدونه، یعنی خودش همه مقتل ها پیش خودشه، همه اون صحنه ها رو دیده، الان باید همه اینها رو یک به یک برا مردم بگه. حالا چجوری؟ تو این وضعیت که نمیذارن درس براش برگزار کنن، نمیذارن نماز جماعتی باشه، نمیذارن نماز جمعه ای باشه. یکی از کارهایی که ائمه ما داریم این تو حلیت المتقین هستش، ائمه ما این نوشته هایی که روی انگشترهاشون بوده با خود اون نوشته ها تبلیغات انجام میدادن. مثلا بعضی از نوشته ها بوده حسبی الله و نعم الوکیل، توکل تو علی الله. تو تاریخ داریم امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا نوشته روی انگشترش رو عوض کرد. این نوشته روی انگشتر نوشته شده بود: شقی قاتل الحسین علیه السلام. یعنی با همین یه جمله، خب مردم میگن کیه این قاتل امام حسین که این اهل شقاوت، اهل بدبختی، خود این میشه به عنوان یه مقدمه. خیلی تو تاریخ گفتن ها، نمیخوام وارد اونهایی بشم که حالا اینجور بود، اونا روزه میشه، نمیخوام واردش بشم. یه مورد فقط بگم که اینهایی که سند داره میگن حضرت یه روزی تو مسجد نشسته بود، دید یه آقازاده ای از درب مسجد وارد شد، وقتی این آقازاده رو دید شروع کرد حضرت گریه کردن، اشک ریختن، که به حضرت گفتن این کیه که اینجوری اشک میریزی؟ گفت این آقازاده فرزند کسی هستش که از بابام امام حسین به تمام وجود حمایت کرد، فرزند ابوالفضل عباس قمر بنی هاشمه، که یه روز یک دو روز پیش تولد این آقای بزرگوار بود، فرزند این آقاست. یعنی تو هر صورتی تو به گونه های مختلف میومد کار خودشو حضرت انجام میداد، نه اینکه کار خودشو انجام نده. این یک. دومین کاری که حضرت تو تاریخ داریم انجام داده که اینم خیلی قشنگ هست، درست کردن یک کادر مجربه. خب حضرت نمیتونست مثل امام باقر و امام صادق که 4000 شاگرد و 5000 شاگرد و درسهای بزرگ و تمام شاگردانی که حضرت تو این 30 تربیت کرده تو تاریخ داریم حدوداً 170 نفرن، 170، اما هر کدوم از این شاگردا شاگردن ها، بعضی از اینها زمان خود امام صادق علیه السلام مفسر قرآن بودن، مثل ابو حمزه سومالی. ابو حمزه سومالی میگه من کسی بودم، خودش میگه اصلا چجوری آشنا شدم با امام سجاد علیه السلام، میگه یه بار تو مسجد کوفه نشسته بودم، دیدم یه آقایی وارد مسجد کوفه شد، یکی یکی داره این مقام ها رو نماز میخونه، چه نمازی، چه حالی. گفت دنبالش راه افتادم ببینم این کیه این شخصیت. میگه خوب که دنبالش حرکت کردم، اومد تا از مسجد بیرون، رسیدم به اونی که این ابزار اون اسب و شتر حضرت تو دستش بود، گفتم این کیه این آقا. وقتی به من معرفی کردن این علی ابن الحسین، میگفت دنبالش را افتادم، میگفت امام سجاد علیه السلام برگشت به من گفت ابو حمزه بعدن اسمش ابو حمزه شد، اسم دیگه داشته، گفت میخوای ببرمت به زیارت قبر مولای متقیان امیر المؤمنین. میگه برگشتم گفتم میگه امیر المؤمنین هم قبر داره؟ چون قبر امیر المؤمنین تا زمان امام صادق علیه السلام مخفی بوده، اصلا قبری نبوده، هیچی نبوده. گفتم آره آقا جان، خیلی دوست دارم. گفت دست منو گرفت و با طی العرض یه لحظه دیدم یه توی بیابانی هستم. گفت اینجا قبر مولای متقیان امیر المؤمنین. حضرت شروع کرد یه زیارتنامه رو خوندنم، منم همراهش خوندن. میگفت همین جرقه شد برای من که چی؟ بیفتم دنبال حضرت، حرکت کنم دیگه. مثل کی؟ ابو خالد کابلی، شخصیتیه برا خودش. اینها این کادر مجرب خیلی خودش مفیده، یعنی تک به تک اینها رو به عنوان یه استاد میکرد و میفرست به مناطق مختلف. یکی از کارهای دیگه که امام سجاد میکرد تو تاریخ داریم، خرید غلام بود. هر سال تو تاریخ داریم شاید نزدیک 1000 تا غلام و کنیز و اینها میخرید، اینها رو تربیت میکرد، اینها همه یکی یکی تبدیل به یک استاد به تمام معنا می شدن. شب عید فطر که می شد اینها رو جمع می کرد، می گفت من علی ابن حسین از سر همه شما گذشتم، اگر تقصیری گناهی کاری انجام دادید من همشو گذشتم، شما هم دعا کنید خدای متعال از سر علی ابن حسین بگذره. همه رو آزاد می کرد. این میشد چی؟ میشد 1000 نفر یار خاص حضرت که اومدن تو جامعه، دوباره 1000 نفر دیگه میخرید. یعنی امام سجاد علیه السلام، این اشتباه رو از سر خودمون بیرون کنیم که بگیم یه امام ساکت بوده. نه، شاید به ظاهر سکوت داشته به خاطر اون خفقان، اما در واقع چنین سکوتی رو نداشته. یکی دیگه از کارهایی که حضرت، پس اینم دومیش، اولیش زنده نگه داشتن یاد عاشورا، دومیش درست کردن اون کادر مجرب، سومین کاری که حضرت انجام داده فرهنگ دعاست. یکی از بزرگان اهل تسنن این جمله قشنگیه، میگه ما 3 چیز رو مدیون 3 کسیم. توحید رو مدیون امیر المؤمنینی، که وقتی انسان تو نهج البلاغه میخونه این نامه ها و خطبه ها چه قشنگ خدای متعال رو توصیف میکنه، توحید رو بیان میکنه. شجاعت رو مرهون امام حسین علیه السلام هستیم، و فرهنگ عرفان و دعا رو مدیون امام سجاد علیه السلام هستیم. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی رو. ایشون میگه من یه دونه صحیفه سجادی اون زمان میگه فرستادم برای دانشگاه الازهر که طنطاوی رئیسش بود. میگفت وقتی این کتاب رو، این صحیفه سجادیه رو مطالعه کرد، بعدن نامه‌ای برای من نوشت، گفت من فهمیدم که عمرم به فنا رفت. دعاهای امام سجاد خیلی حرفه ها. نگاه کنید اکثر دعاهاش وقتی نگاه میکنی یه صلوات اولشه یه صلوات آخرشه، این خیلی حرفه توش ها. تو اون زمان که این خفقان عظیم داره، وقتی ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این تیکه دومیش ها که داره درود میفرسته بر تمام آل محمد. خب اینا کی هستن؟ همون امام حسینه که شما شهیدش کردید ها، همون کسیه که خود حضرت میگه تمام درد من از اینه که پدرم رو قربتن الالله به شهادت رسوندن، تمام درد من اینه، که واقعا همیشه برای خود من به شخص سوال بود. گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ تا کی؟ میگن تاریخ امیرالمؤمنین گفته دقیقا تکرار میشه، تا زمانی که داشتن. حالا خدای متعال میخواست یه ذره نشون ما بده، موقعی که داشتن خدا رحمت کنه شهید حججی رو به شهادت میرسوندن، دقیقا انگار این صحنه رو ما دیدیم، موقعی که داشتن سرش رو میبریدن، داشتن الله اکبر لا اله الا الله، یعنی دقیقا همون کاری که با امام حسین میکردن. حالا چقدر تفاوت، اون امام، این تازه نوکر امام. یعنی اینجوری هستش. اینم سومی. چهارمین کاری که حضرت تو تاریخ داریم انجام داده، چهارمین کار جهاد حضرته. میگه حضرت جهادی هم انجام داده؟ بله. یکی از علما هستش به نام آیه حسینی، من اگر اسمشو الان پیدا کنم، آیه حسینی جلالی، یک کتابی اصلا ایشون نوشته به اسم جهاد امام سجاد علیه السلام. اصلا میگه ایشون میگه استارت این کار بدونی چی بود؟ میگه یک کنفرانسی تو لبنان تشکیل شده بود، من نگاه کردم خیلی هم مقاله برای اون کنفرانس اومده بود، اما نتیجه همه مقاله ها دست آخر این بود امام سجاد رو یه امام ساکت دعاخون اهل عرفان اهل نماز معرفیش میکرد. من دیدم داره در حق امام سجاد واقعا اجحاف میشه اینکه فقط بگیم یه امام ساکت بوده. میگفت این کتاب رو نوشتم. امام سجاد درسته شاید به ظاهر اون کارهای عظیم رو انجام نمیداد، اما کار خودش رو، جهاد خودش رو در حد خودش، با دعا بود، با ثنا بود، با هر چیزی بود، اون کار خودش رو انجام میداد. ها، تو تاریخ هستش یه روزی عبدالملک مروان اومد کنار خانه کعبه، داشت طواف میکرد، دید امام سجاد علیه السلام علی ابن الحسین هم داره طواف میکنه، خودشو به هر سختی بود رسون به امام سجاد علیه السلام. وقتی رسید به امام سجاد، دید امام سجاد اصلا معذرت میخوام محل سگش هم نمی، اصلا محلش نمیذاره، هیچ محلی. برگشت گفت آقا من که بابا تو نکشتم، بابا مروانی ها کشت، بابا من که نبود، یزید بود پسر مرد، من که نبودم، اینجور به ما بی محلی میکنی. حضرت برگشت بهش گفت اونایی که قاتل بابام بودن، که شقی بودن و شقاوتمند و اونا بدبخت شدن، اونا که هیچ، شما هم اگر این ظلم رو انجام بدین یقین بدون شما هم میشی مثل همونها. گفت خب حالا ولش کن. یه حرفی گفت. چی؟ گفت نگاه کن وضع ما خیلی خوبه ها، ما خیلی پول داریم، ثروتمندیم ها، شنیدیم شما یه امام سجاد علیه السلام هم خیلی کسی تحت عائلته، از خیلی از افراد داری نگهبانی میکنی، خیلی ها داری نگهداری میکنی، خب یه مقدار مال و ثروت ما رو لااقل بگیر. میگن تو همون لحظه بود دیدن حضرت عباشو بیرون آورد، یه چند لحظه گذشت دیدن مروان اصلا از حال رفت، انگار افتاد رو زمین. امام رفت، عبا رو برداشت و رفت. بعد از چند لحظه اومدن پیش مروان، عبدالملک مروان، گفتن چی شد؟ چرا از حال رفتی؟ گفت حضرت اومد عبای خودش رو پهن کرد، وقتی این عبا رو پهن کرد، این عبا همش مثل یک کوه فقط پر از طلا و نقره و در بود. گفت پول تو به رخ ما میکشی؟ بابا حضرت موسی که فقط عصا نداشت اژدها بشه، ائمه ما از حضرت موسی که بالاتر بودن، اینها هم معجزه خودشونو داشتن. این یه مختصر، خیلی مختصر کارهای امام سجاد علیه السلام بوده. بس اینکه امام سجاد رو بخواهیم یه امام ساکت معرفی کنیم، این اشتباه. این اول. یه روایت هم بخونیم از امام سجاد و انشالله بحث خودمون رو تمام کنیم. یه صلوات بفرسته. این روایت هم خیلی زیباست، شاید روایت رو قبلا هم شنیده باشیم، اما خب خود شنیدن روایات اهل بیت خودش برای ما دعا نوشته میشه، خودش برای ما یه یاداوری هستش. خود رسول خدا بارها مینشست به جبرئیل میگفت منو موعظه کن. بابا رسول خدا میگفت اینا همه روح رو صیقل میده، یه مقدار تمیزش میکنه. این هیئت هفتگی که شما هم دارید خیلی قشنگه، اینکه تا میخواید دوباره بیفتی توی یه مرحله دیگه، خدای متعال دوباره میاردت داخل این هیئت، یه صیقلی بهت میده، تا میری دوباره یه مقدار دوباره برت میگردونه. این یه حالت مثل همون فنرا هستش، هی برت میگردونه، دوباره خودتو میخوای آزاد کنی، دوباره برت میگردونه. روایت این هستش، امام سجاد علیه السلام میفرماید، این تو کتاب خصال شیخ صدوق هستش دیگه، خب کتاب صد شیخ سال شیخ صدوق رو هممون میدونیم، میاد شروع میکنه از یکی ها تا 14-15 همینجور میره بالا. این روایت تون قسمت ششتاییاش هستش. حضرت میگه، میگه دو تا قدم پیش خدا خیلی محبوبه، دو تا جرأت نوشیدن اینم پیش خدا خیلی محبوبه، دو تا قطره هم هست خیلی پیش خدا محبوبه. چیه اینا؟ این به عنوان یه هدیه‌ای باشه تو سال 1400 از امام سجاد علیه السلام برای ما، که انشاءالله تمام هستی خودمون رو فدای این آقای بزرگوار کنیم. حضرت می فرماید، بذار عبارت عربیشو براتون بخونم: ما من خطوتن احب الالله من خطوتین، هیچ قدمی محبوبتر نیست پیش خدا از دوتا قدم. اولش این هستش، خیلی قشنگه: خطوتن یسد دو بحل مؤمن صفن فی سبیل الله، یعنی اون قدم برداشتنی که مؤمن بر می داره کار یه مؤمن دیگر رو حل میکنه، مشکلشو برطرف میکنه. خیلی قشنگه. یه داستان کوچیک بگم، تو تاریخ داریم سلمان، خدا رحمت کنه، سلمان فارسی، میگن وقتی از طرف خلیفه، حالا یا خلیفه یا از طرف امیرالمومنین حالا بماند، به عنوان استاندار مدائن برگزیده شد، رفت مدائن، خب یه آدم پیرمرد ساده، یه دونم خورجینی که تو کولش هستشو داره میره، رسید نزدیک مدائن، به اون درب مدائن که رسید دید یه پیرمردی داره یه باری رو الاغ میندازه، نمیتونه، خسته شده، این الاغم دیگه اون بارو نمیکشه. میگن این سلمان برداشت همین بار رو خودش انداخت و با خودش برد. رسید که درب منزل پیرمرد، پیرمرد رفت تشکر کنه از این سلم، نمیشناسه کی هست، از سلمان رفت تشکر کنه، دست درد نکنه، رفت به عنوان این که یه هدیه یه پولی رو بهش بده، گفت دست درد نکنه، ممنون، کاری هم داشتی، ما تو استانداری در خدمتت هستیم. تازه فهمید کیه. یعنی وقتی انسان تو تاریخ اینها رو مطالعه کنه چقدر قشنگه. نه اینکه من نوعی خودمو میگم، امروز که شدم استاد دیگه فردا روز این نگاه اینجوری به من بکنه میگم چرا اینجوری به من نگاه کردی؟ چرا وقتی از در وارد شدی تو اول سلام به من نکردی؟ این اولیش. دومین قدمی که حضرت میگه اینم قشنگ هست، میگه خطوتن الی ذی رحم قاطع، اون قدمی رو که برمیداری برای سله رحم اون افرادی که قطع رحم کردن، نه اونایی که میان دیدنت ها، نه اونایی که به دیدن تو نمیان میری میبینشون. این یکی از بهترین قدم هاست. پسر عموی امام صادق علیه السلام اومد نزدش، شروع کرد ناسزا گفتن به امام صادق، فحش دادن به حضرت. حتی تو تاریخ بعضی جهات داریم اون خنجری داشت، چاقویی داشت، ورد به حضرت بزنه که جلوشو گرفتن تمام شد و رفت. میگن فردا روزش شد، دیدن امام صادق علیه السلام اومده جلو و در به همون شخص داره قدم میزنه. یکی از اصحاب اومد گفت حضرت شما اینجا چیکار میکنی؟ اینجا؟ گفت دیشب وقتی رفت پسر عموی من، برای اینکه من یه مقدار آروم بشم، گفت قرآن رو باز کردم، چند آیه قرآنی رو بخونم. این آیه سوره رعد اومد، آیه 19، و یسلون ما امر الله بهی ایوسل، اینکه وصل کن با اونهایی که ما بهت امر کردیم، فهمیدم که باید بیام به ملاقاتش، ولو این قطع رحم کرده من بیام به ملاقاتش. که وقتی رفت در به منزل پسر عمو رو زد، پسر عمو تو بغلش گرفت، گریه زاری و معذرت، تمام شد، همین تمام شد. نه اینکه بعضی از خانواده ها نگاه میکنی سر یه مسئله بی خود چند سال با هم قهرن. اینم دومین قدم. دوتام داریم، دوتا جرعه. تو روایت هست خیلی قشنگه، میگه ما من جرعتن سامنکم احب الالله من جرعتین. جرعه، جرعه یعنی چه؟ جرعه یعنی همین نوشیدن. این که میگن آب خودتون رو جرعه جرعه بنوشید. میگه دو تا جرعه هم هست اینا خیلی پیش خدا محبوبه. چی هستش؟ جرعه غیظ ردها مؤمنون به حلم، جرعه غیظ. دیدی وقتی خشمناک میشی، عصبانی میشی، الان دیگه خون جلو به چشمتو گرفته، اینو بنوشی، اینو بخوریش. چقدر قشنگه. هممون شنیدیم این داستان امام سجاد علیه السلام رو. حضرت داشت وضو میگرفت، اون کنیزی که داشت آب رو دستش میریخت با یه دونه حالت یه چیزهایی بود، حالا لفظ عربیشو یادم رفته، مثل آفتابه ها یا مثل این گلاب پاش های قدیمی اگر دیده باشید، مثل آفتاب کوچیک بود، نکتیز. همینجور که داشت به دست حضرت آب میریخت، دستش رها شد، خورد تو سر حضرت، این نکتیزی شروع کرد، خون سرازیر شده. حالا شما حساب کن، آب هست، خونم بیاد بهش ملحق بشه، اگر کسی یه ذره وسواسیت، حالا حضرت دیگه از اینها مبرا هستن، اما کنیزه وارد بود، زرنگ بود. اینم امامه ها، یه صلوات بفرسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جواب ببخشید نزد. این کنیزه وارد بود، تا اینجوری شد این آیه رو خوند، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. میگن امام سجاد علیه السلام وقتی این آیه رو خوند گفت باشه، خشمم رو خوردم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، از سرتم گذشتم، والله یحب المحسنین، آزادتم کردم، سن برو. یه خیلی از اینها، من چند سال پیش تو زندان کاشان به عنوان مشاور رفته بودم، خیلی از اینهایی که تو زندانه، خوب که بررسی میکنید از آخر میبینی این به عنوان یه لحظه عصبانی شدم، یه مش زدم، یه هل دادم، چهار نفر به خاطر یک نفر که سر همین دعوا یه نفر رو کشته بودن، چهار نفر اونجا بودن، این چهار نفر نزدیک 4-5 سال مونده بودن. اون طرف امروز میگفت قصاص میکنم، فردا یه ذره میرفت عقب، دوباره میگفت قصاص میکنم، هر 4 تا دونم میگفت و میتونستم. یعنی همینجور اینا داشت، خود این خودش موجب مردن انگار میشه، انگار هر روز دارن میمیرن، چون هی آمادن امروز تنابه دار میاد به گردن ما. این یه جرعه. من نمیدونم آیه چیز اونجا نشسته، این میخواد بگی تمامش کن، الان تمامش میکنم. دیدی نه، گاهی از مواقع هستش اینا میان اون گوشه میستن هی علامت میدن، من از اونهایم که اصلا کار اون علامته ندارم، اصلا گوش نمیدم. الان تمامش میکنم. آره، یه جرعه دیگه هم که تو روایت داریم، میگه جرعه تو مصیبت ردها مؤمنون به صبر. جرعه مصیبت، اگر یه مصیبتی بهت وارد شد اونو با صبر تمامش کن. تو تاریخ هست اسکندر وقتی داشت از دنیا میرفت یه وصیتی کرد، گفت وقتی جنازه منو به برام مادرم میبرید، به مادرم بگویید دعوت کنه، مردم رو جار بزنه، یه سفره بزرگی هم پهن کنه، فقط اینو تو جارشون بگن، جار زدنشون، هر کسی مصیبت کسی رو ندیده بیاد سر این سفره بنشینه. که وقتی جنازه رو آوردن و جار زدن، دیدن هیچ کس نمیاد، مادر اسکندر گفت خب چرا کسی نمیاد؟ گفت خب سربازا برگشتن گفتن خودت منعشون کردی. گفت من چجوری؟ گفت خب تو داری میگی هر کسی مصیبت ندیده، یعنی چه؟ یعنی هر کسی تو زندگی خودش یه مصیبتی دیده. که بعدش تازه مادرش فهمید که اسکندر با این کار خودش چه قشنگ یه تسلای دلی بهش داده. و اون دوتا قطره رو که بگم و بحثم و دیگه انشاءالله تمامش کنم، دوتا قطرم هست، یکی ما من قطرت الالله احب من قطرتین، قطرت و دمن فی سبیل الله، قطره اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه، و قطرت و دمعتن فی سواد لیل لا یراد بها عبد الا الله عز وجل، اون قطره اشکی که تو نیمه های شب ریخته میشه فقط برای خدای متعال هستش. یه دعایی امام سجاد علیه السلام داره، 3 تا جمله است. من این دعا رو اون پایان تمام سخنرانی خودم دعای قشنگ این رو بیان کنم، حضرت میگه اللهم اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون، اللهم اجعلنی من جندک فإن جندك هم الغالبون، اللهم اجعل لي من اوليائك فإن اوليائك هم المفلحون. دیگه حالا بماند، خیلی مختصر کردم دیگه، ترسیدم. ان شاء الله به برکت وجود آقامون امام سجاد علیه السلام تو زندگی های خودمون عاقبت به خیر بشیم و انشالله بتونیم راه ائمه رو انشالله ادامه بدیم. یه صلوات محمد.